أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. مندفعون اینجا بودیم ها. فان المراد من الاله هو واجب الوجود و نفی ثبوته و وجوده فی الخارجه و اثبات فرد منه فیه و هو الله تعالی یدل بالملازمت البینت الاخر. خب دوستان، بحث ما تتمه نکته ای بود که در باب لا اله الا الله که همون کلمه توحید هست متعرض شد. اشکالی بعضی گرفتن که لا اله الا الله اصلا به درد اثبات توحید نمیخوره. توحید یعنی چی؟ فرد موحد به کسی میگن که قائل باشد فقط الله موجود است و جز او احدی امکان وجود ندارد. فقط الله موجود است و احدی غیر از او امکان وجود ندارد. این از این نحوی استدلال اینه، میگن که لا اله الا الله یا خبری که درش حذف شده، خبر این لای نفی جنس، موجودونه یا ممکنونه. اگر موجودون باشه نهایت اثبات میکنه وجود خدا را، اما اثبات نمیکنه عدم امکان وجود الهی غیر از الله را. یک، اگر ممکنون باشه نهایت اثبات میکنه امکان وجود خدا یعنی الله را، فعلیت این وجود اثبات نمیکنه. ایشون در پاسخ میفرمایند که این مطلب شما درست نیست به این جهت، اون چه که تحت عنوان اله دیده میشه واجب الوجود، واجب الوجود. این در حقیقت رفقا مراد از واژه اله که اسم لای نفی جنس واجب الوجود، لا اله یعنی هیچ واجب الوجودی نیست الا الله مگر خدا. وقت ایشون می‌فرماید که آیه شریفه این از بخوام کلمه شریفه توحید از یک سو وجود این واجب الوجود را نفی می‌کنه در خارج و از سوی دیگر اثبات می‌کنه یک فرد از این واجب الوجود را که عبارت باشه از الله جل جلاله. وقت مفهومش اینه، حالا که واجب الوجود در خارج نیست مگر الله، این بالملازمه نشون میده که امکان ندارد کسی غیر از خدا واجب الوجود باشه، اله باشه. چطور؟ برای اینکه اگر غیر از خدا کس دیگری ممکن الوجود بود، غیر از خدا واجب الوجود دیگری ممکن بود تحقق پیدا کنه، قطعا تحقق پیدا میکرد. چرا؟ چون میگید واجب الوجود دیگه، و نمیگید واجب الوجود، یعنی وجودش واجبه. همین که میگیم هیچ واجب الوجودی غیر از خدا محقق نشده، مدلول التزامش این است که هیچ واجب الوجودی غیر از خدا امکان تحقق ندارد، چون اگر امکان تحقق داشت نیست که واجب الوجوده، حتما باید به وجود می‌آمد. پس این که به وجود نیامده هیچ واجب الوجودی غیر از الله، معناش این است که امکان نداشته غیر الله واجب الوجود باشه. این توجیه مرحوم آخونده که البته به عقیده حقیر لا اله الا الله فقط دلالت میکنه بر انحصار وجود در خداوند متعال، و همین هم برای اون حداقل توحیدی که شرط دخول در ایمان کافی است. یعنی کافی است که فرد اذعان داشته باشه تنها اله موجود الله باری تعالی است. حالا تحقق الهی غیر از الله ممکن است یا نه، این یه بحثی است که شرط کمال شرط ایمان نیست. کسی بداند خوب است، اما شرط حد اقلی ایمان محسوب نمی شود. این جور به ذهن قاصر می رسه. اما خب حالا آخون خواسته که به نحو استدلال کنه. مندفع اون بخونیم چیزی نداره. و اندر مراد من الاله، آقا اله در کجا؟ لا اله الا الله هو واجب الوجود. در واقع میگه لا واجبه، لا اله همیشه چی؟ لا واجبه الا الله. اینجور بشه. و نفیو مبتداست، ثبوتهی، ثبوت این واجب الوجود، و وجودهی عطف تفسیری و ثبوته، این که نفی میکند ثبوت و وجود واجب را در خارج. ببینید جمله لا اله الا الله یک بخشش سلبیه یک بخشش ایجابی. لا اله همیشه سلبی، الا الله میشه چی؟ ایجابی. نفی میکند ثبوت و وجود واجب را در خارج، بخش سلبی قضیه است لا اله، و اثبات و فرد من بخش ایجابی قصه است الا الله. اثبات و فرد از واجب در خارج فیه به چی برمیگرده؟ ها؟ خارج، احسنتم. و هو الله، اون فردی هم که اثبات میکنه الله تعالی است، یدل خبر نفی، دلالت میکند به ملازمه بیان و روشن. بر چی؟ بر امتناع تحقق، بر امتناع تحقق واجب، واجب در ضمن غیر الله تبارک و تعالی. نشون میده که اصلا ممکن نیست، ممتنع است که بخواد واجب در ضمن غیر الله تحقق پیدا کنه. چطور؟ ضرورته، چون بدیهی است. انه لولم یکن ممتنعن، اگر این غیر خدا، لولم یکن این غیر خدا ممتنعن، اگر ممتنع نباشه بنویسه چی باشه؟ ممکن باشه. اگر ممکن باشه لوجد، لوجده. اگر ممتنع نباشه لاجرم چریختیه، واجبه دیگه. اگر ممتنع نباشد لاجرم واجب الوجود حسب فصل، و واجب الوجود باید به وجود بیاد، وجود برش واجبه، نمیشود معدوم باشه. لکونهی من افراد الواجب، چرا اگر ممتنع نباشه واجب الوجود به وجود میاد؟ چون از افراد واجبه. به بیان دیگه رفقا ببینید، ببینید این اله غیر خدا میخواد اینجور بگه، این اله غیر خدا امرش دائر مدار بین الوجوب و الامتناع، امرش دائر مدار بین الوجوب و الامتناع. یعنی چی؟ یعنی یا اساسا ممتنع به وجود بیاد واجب الوجودی غیر خدا، یا اگر ممتنع نباشه به وجود آمدنش واجبه، حتما باید به وجود بیاد. پس همین که شما میگید این واجب الوجودی غیر از خدا نیست، یعنی ممتنع بوده به وجود بیاد، و الا باید به وجود می آمد. به تعبیر دیگه دقت بکنید رفقا، نفی وجود از واجب الوجود کافی است تا اثبات امتناع وجودش بکنه. نفی وجود از واجب الوجود مساوی است با امتناع این واجب الوجود. چطور؟ چون اگر واقعا وجودش ممکن باشه، میگی واجب الوجود باید ضرورتاً به وجود بیاد. پس همین که میگی به وجود نیامده، پس معلومه ممتنع الوجود است. این هم از این، در واقع اون ممکن الوجوده که اگر بگی به وجود آمده، اگر بگی به وجود نیامده، امکان وجود درش محفوظ، ممکن به وجود بیاد. اما در واجب الوجود اگه اثبات کردی به وجود نیامده، معناش این است که ممتنع الوجوده، و الا به محض این که امتناع نداشته باشه وجود واجب، واجب به وجود میاد، چون واجب دیگه حسب فرض. روشنه؟ نه، ببینید اگه شما اله و معنی واجب الوجود گرفتید، خب این واجب الوجود یا هست یا نیست. اگر هست که خب هیچ، اگر بگید نیست، من نمیگه واجب الوجود، این چیزی که وجود برش واجبه، پس معلوم شد اصلا ممکن الوجود هم نبوده، ممتنع الوجود بوده. حالا ایشون ادعای ملازمه بیانه میکنه، شما گیر تو مطلب، یه ملازمه روشن هست در قضیه. دعوی ملازمه بیانه شما از همین جهته که ادعا کنه هر کسی که میگه لا اله الا الله ظهور عرفی پیدا میکنه در نفی امکان وجود از غیر الله. چون برای اینکه بشود به لازمه کلام فردی تمسک کرد، باید حتما اون کلام در این لازمه ملازمه بیان، ظهور روشن داشته باشه. فعلا نمیشه به لوازم گفتار فردی تمسک کرد اگه اون ظهور عرفی و بیان نباشه. آقا اگه ممتنع نباشه چی ممتنع نباشه؟ نه، واجب الوجود دیگه، خدا منظور اله غیر خدا، بله منظور اون واجب الوجود غیر خدا. اگر اون واجب الوجود غیر خدا ممتنع نباشد، لا وجده، خودتون میگید واجب الوجوده، من نمیگی لا وجده. پس حالا که بنده با لا اله الا الله میگم موجود نیست، معلوم میشه ممتنع الوجوده. اونی که واجب الوجود فرض بشه اگر به وجود نیامده باشه، معلوم میشه ممتنعه، یعنی پارادوکسیکال به قول اموزیا، جوریست که امکان تحقق ندارد. مثل همین واجب الوجود، مثل همین شریک الباری، شریک الباری امکان تحقق نداره. ولی اگر فرض بکنه، از محاکم حال نیست، فرض بکنیم شریک الباری محقق شده، این از سنخ چیه؟ واجب الوجود هاست. این هم از این لذا میگم شق سالیسی نداره. خب بخونیم چیز مهمی. ثم این نزده، آقا یه مبحثی هست در باب اون چه که در جلسه قبل گفتیم. در جلسه قبل گفتیم اگر کسی بگه لا تکرم العلماء الا العدول، مفهومش این است که این حرمت اکرام نسبت به علمای عدول منتفیه. لا تکرم یعنی حرام است، اکرام نکن علما را الا العدول. با این الا میاد اون حکم منفی رو نسبت به مستثنا مثبت میکنه، برعکسش میکنه، چپش میکنه. اون حرمتی که رفته بود روی اکرام علما، وقتی که عادل شدند، مستثنا در موردشون محقق شد، دیگه منتفی میشه، اکرامشون حرام نیست، منهی نیست. خب حالا این دلالت جمله استثنائیه بر انتفاع حکم نسبت به مستثنا، انتفاع حرمت اکرام نسبت به علمای عدول، آیا بالمنطوق یا همونی که قبلا گفتی بالمفهوم؟ یه شائبه هست، بعضی میگه اصلا اینجا مفهوم نیست، این منطوقه. منطوق جمله میگه اکرم العلماء العدول، لا بأس به اکرام علماء العدول. چرا؟ چون وقتی میگه لا تکرم العلماء الا العدول، کاملا مشخصه که این حرمت دیگه شامل علمای عدول نمیشه. واقعیتش آخون اینجا مردده، میگه هر دوش ممکنه. اول میگه البته به مفهومه، بعد میگه بعید نیست به منطوق باشه. ببینید توضیح مطلب اینه، اگه بگید جمله استثنائیه دلالت میکند بر انتفاع حکم نسبت به مستثنا، این میشه بالمفهوم. اگه بگید جمله استثنائیه به واسطه تعلیقی که درش هست دلالت میکنه و انتفاع حکم نسبت به مستثنا، میشه چی؟ مفهوم. اما اگر بگی ادات استثناء مثل چی؟ مثل الا، دلالت میکند بر انتفاع حکم نسبت به مستثنا، این میشه چی؟ منطوق. پس قصه دائر مدار بین مفهوم و منطوق. فقط اثبات بکنین انتفاع حکم در مستثنا محصوله، شما بگید چیه؟ جمله استثنائی است، لا تکرم العلماء الا العدول، مجموعا یا محصول عدات استثناست. الا اولی میشه مفهوم، دوم میشه منطق. بخونیم چیزی نیست. ثم ان ظاهره، ظاهر اینه ان دلالت الاستثناء، استثناء میشه مجموع جمله استثنائیه، لا تکرم العلماء الا العدول، مجموع جمله، علل حکم فی طرف المستثنا. آقا بالای حکم بنویس، یعنی انتفاع حکم، انتفاع حکم، الان انتفاع الحکم فی طرف المستثنا، مراد اینه. یکاش اینجوری هم میگفت، حکم میشه عدم حرمت اکرام، عدم نهی از اکرام، مستثنا میشه عدول دیگه، علمای عادل. بالمفهوم متعلق به محذوف خبر انه، ان دلالت الاستثناء بالمفهوم و انهو بودو به چی بزنیم؟ اگه گفتی یعنی ان الحکمه، ان الحکمه یه گفتیم یعنی انتفاع حکم، این انهو عطف بر مفهومه، عطف بر مفهومه، عطف تفسیری هم هست، یعنی به انهو، به این است که این حکم مستثنا لازمه خصوصیت حکم است در جانب مستثنا منه. مفهوم قبلا گفتیم مفهوم برگرفته از خصوصیت منطقی است، خصوصیت منطقی هم همون علیت انحصاریه، علیت انحصاری حرمت اکرام فقدان عدالت در علماست. به محض اینکه این فقدان عدالت منتفی شد، علما چی شدن؟ عدول شدن، دیگه اون حرمت اکرام هم منتفی است. برای این خصوصیت حکم خصوصیت نیست، انحصار. نوشتی؟ خصوصیت الحکم، حکم در مثال میشه حرمت اکرام، نهی از اکرام، فی جانب المستثنا میشه علمای غیر عدول، مستثنا میشه علمای غیر عدول. علتی دلت، خصوصیت حکمی که دلالت میکند بر این خصوصیه، الجمله الاستثنائیه، جمله استثنائی. پس این خصوصیت منطقی است، همون انحصاری است که جمله استثنایی برش دلالت میکنه از شکمش مفهوم به دست میاد. بله نه لوکانت دلالت و علا چی؟ علال حکم فی طرف المستثنا به نفس الاستثناء. آقا اینجا به نفس استثناء بنویس، مراد چیه؟ عدات استثناء. قبلی چی نوشتی؟ جمله استثنایی، حالا چی بنویسیم؟ عدات استثناء. به نفس عدات الاستثناء لا به تلکل جمله کانه بالمنتو چه بالمنتو این خود الا کما هو و لیس ببعید. بعیدم نیست که بگیم به نفس عدات استثناست، نه به جمله استثنائیه. این کان تعیین و ذالک لا یکاد و یفید. البته تعیین این که دلالت و حکم در مستثنا به جمله استثنائی است یا به استثناست، این فائده و ثمره ای نخواهد داشت. لا یکاد و یفید، فائده ای نخواهد داشت، بی فائده است. معطل این حرفا نشد که نفسی بکشید از اعماق ناف، یعنی شکم ازد دوم نفس رو یک کمی عمیق‌تر مرحمت بفرمایید. حالا رفقا میخواییم راجع به انما سخن بگیم، از عدات حصر و اختصاص. انما انما صدقات للفقراء، یعنی چی؟ این صدقات فقط برای فقراست. انما صدقات للفقراء. اگر رفقا در جمل حصریه، در جمل حصریه محصور فیه منتفی بشه، حکم هم منتفی است. اینجا محصور فیه کیان؟ فقرا. اگر فقرا منتفی بشه دیگه صدقات به کسی تعلق نخواهد گرفت، حکم هم منتفی است. خب بحثی هست بین علما راجع به انما. بعضی مدعی هستن که اصلا انما جزء ادوات حصر نیست، چون موارد عدیده ای دیده می شود انما استعمال شده اما نه به قصد افاده حصر. مرحوم آخون می فرماین که اولا و ثانیا، اولا اهل لغت تصریح کردن، تصریح کردن که انما جزء ادوات حصر. این یک، پس شما دیگه حرف نزن. ثانیه، متبادر به ذهن اهل لغت هم حصر از واژه انما. به عرب زمان بگی انما جا از زیدون، بعد اگه فارسی بلد باشه ازش بخوای ترجمه کنه این جمله را، میگه فقط زیدون. حصر و قشنگ میاد به ذهنش چی توادر میشه؟ حصر. پس به دو دلیل، یک تصریح اهل لغت، دو توادر. بعد یه حالا اینکه مثلا بعضی از موارد میبینی که انما آمده اما قصد حصر نشده و بعد به خودت مراجعه میکنی میبینی راجع به انما گیجی، این گیجی مال خودته، گیجی تو معیار نیست، معیار اهل عرفه، اهل لغته. گر تو گیجی به عرف چه ربط؟ ای ولد، مدتی شعر نگفتم زوغم خوده جان، پیر شدیم دیگه. بخونیم. و به ما یدل علی الحصر و الاختصاص خبر مقدم انما شد چی؟ مقتدای مؤخر انما، مثل انما صدقات للفقرا. و ذالک، این دلالت بر حصر به چه جهته؟ دلالت انما بر هست به جهت تصریح اهل لغت است به این دلالته. ذالک به چی خورد؟ دلالت. و همچنین لتبادره، دلیل دوم تبادر حصر و اختصاص از انما، از انما قطعا شک نکن عند اهل العرف و المحاوره، خودش بینیست عرف عام، عرف عام مردم کوچه و بازار و دعوا، ادعای این که ان الانصاف انه لا سبیل لنا، بالای این نابیز عرف خاص ما آخونده، ما کسانی که در کتاب و سنت تتبع داشتیم روایات دیدیم، لا سبیل لنا الا ذالک، الا ذالک رو بزن، ذالک یعنی چی؟ تبادر، راهی به سوی این تبادر نیست، ما هر چی فکر میکنیم انما برامون تبادر حصر نداره. فَإِنَّ علت لا سبیل است، سبیل رو هم سبیل نخونید، سبیل نخونید. فَإِنَّ موارد استعمال هذه لفظته، کدوم لفظه؟ ها؟ انما، این واژه مختلفتون، واقعیتش نیست که موارد استعمال این واژه مختلفه، بنویسید گاه در هست گاه در غیر هست استعمال میشه. ولا یعلم به ما هو مرادف لها فی عرفنا، ما هم علم نداریم که مرادفی باشد برای این انما در عرف ما، در عرف ما، عرف خودمون که گفتم بنویسید عرف چی؟ عرف خاص، عرف علما فلان که معمولا عجم بودن، ما هیچ واژگان معادل انما نداریم، برای هست معمولا از دو ترکیب نفی و اثبات استفاده میکنن، نفی و استثناء، میگن لا رجل فی الدار الا زیدن، به این شکل معمولا میگن. انما واژگان مرادف و مشابهی نداره اساسا که بشه قشنگ تصویرش کرد. خب صاحب این دعوا فقا مرحوم شیخ انصاری است در کتاب مطارح الانظار، مطارح الانظار در حقیقت از اونجا این مطلبشون گرفته، تعبیرشون این ان موارد استعمال انما فی العرف السابقه مختلفه، در عرف گذشتگان عرف صدر اسلام مختلف بوده، حیث انها قد استعملت فیه فی الحصر و غیره، گاه در حصر استعمال میکردن گاه در غیر حصر، ولم یظهر غلبت استعمالها فی الحصر حتی تصح دعوی تبادر الحصر منها که یکون دلیلا علی الوضع، شما یکی قلبه استعمالش هم معلوم است به نفع حصر یا به نفع عدم حصر، فرمایش مرحوم شیخ انصاری است در مطاره. خب نیست در عرف ما یک واژگان مشابهی حتی یستکشف منها، تا اینکه کشف شود از این کلمه انما، احسنتم، حتی آشکار شود ما هو المتبادر از این کلمه انما، به دست بیاریم که متبادر از این کلمه انما چیه، واژگانی هم نیست متاسفانه، اگه واژگان بود فقا بغل هم میذاشتیم، گاهی اوقات از ترادف دو واژه میشود فهمید معنای یک واژه را، وقتی که واژه معلوم المعناست بغل واژه مجهول المعنا بذاریم میتونیم حدس بزنیم معنای واژه مجهول چیست، مثلا میگیم آقا معنای بشر چیه، ناخودآگاه بغل بشر انسان رو میذاری میگی بشر انسان، یه معناست، یه این واژه مرادف میذاری بغل اون واژه مجهول، از طریق این ترادف کشف میکنی معنای واژه مجهول را، این هم از این. غیر مسموعتن، آقا این چی کار است، این مثلا خبره، دعوا، این دعوا دعوای مزخرفی، دعوای باطلی، گوش نمید. فإن السبيل إلى التبادر من و شما نیستیم شیخنا، ف فإن السبيل إلى التواضع لا ينحصر بالانسباق إلى أذهان را به متعلق به لا ينحصر منحصر به من و شما نیست، منحصر به انسباق و تواضع به اذهان ما نیست. انسباق همون تواضع واژه غلطی هم هست، قبلا گفتم این ماده اساسا در باب انفعال در کتب لغت قدیم نرفته. فإن الانسباق و تواضع الى اذهان اهل العرف ایزن سبیل، تواضع به اذهان اهل عرف هم مثل تواضع به اذهان ما سبیل است، راه است، یعنی سبیلی است برای کشف مدلول، برای کشف دلالت یک لفظ، سبیل الى استکشاف دلالت. خب برابر ما یعد، آقا بخش بعدی باز یک نفس از اعماق وجود. یکی دیگه از الفاظی که برای دلالت بر حس مورد بحث واقع شده واژه بله، بله اضرابی. میدونی اضرابی یعنی چی؟ از ربه یعنی روی گردان، برگشت، یعنی از ربه روی برگرداندن، برگشتن. بله، بله اضراب هست برای روی برگرداندن و برگشتن. ایشون فرماید که واژه بل در سه موضع به کار میره، در سه موضع به کار میره. قبل از این میخوام این ستاره بگم بذاری توضیح بدم. فقط ببینی، ببینی اذراب گفتیم برگشتن، یک مزربون انح داریم، یک مزربون به، یک مزربون انح داریم، یک مزربون به. میگه اکرم زیدن بل امرن، اکرم زیدن بل امرن. اینجا مزربون انح، مزربون انح چیه؟ زید. مزربون به اگه گفتی چیه؟ بل. یه مزربون الی هم داریم، مزربون الی چیه؟ امرن. چند تا شد؟ ست. میگه جا از زیدون بل امرون، اینجا زید میشه مزربون ان، بل ادات اضراب یا مزربون به، امرون میشه چی؟ میشه مزربون الی، روی برگرداندیم به سوی امر. خب بفرمایید، دقت بفرمایید، اضراب یا بل اضرابی در سه موضع استعمال میشه. یک، وقتی که مضربون انح غفلتن یا سهوًا به زبان جاری بشه، بخوان اصلاحش بکنن، مضربون انح سهوًا به زبان جاری بشه، غفلتن بر زبان بیاد، بخوان تصحیحش کنن. میخواست بگه امر، از دهنش پرید گفت جاء زیدون، غلط زد نیومده، فوری میگه چی؟ میگه بل امرو. مثل این که مثلا بگیم آقا زید اومد، ببخشید ببخشید امر اومد، ببخشید همون معنای بلی میدهد که اینجا به کار میره، یعنی سبق لسان بود، اشتباه کردم گفتم زید، امر آمد. این از این. گاهی اوقات رفقا، گاهی اوقات ادات اضراب، بلی اضرابی به کار میره به جهت تأکید، به جهت تأکید بر مزربون، مزربون ان. خود مزربون ان رو با یک واژه بالاتر مورد تأکید قرار بده. به بیان دیگر، به بیان قشنگتر و بهتر، مزربون ان رو ذکر میکنه برای اینکه مقدمه فراهم بشه برای ذکر مزربون الیه. مزربون الیه، شاید بشه گفت اینجا تأکید به نفع مزربون الیه، یعنی اینجا مزربون الیه تأکید پیدا میکنه. ببینید میگه که المشهور بل المتفق علیه، بل المتفق علیه، اون چه که مشهوره بلکه مورد اتفاقه حرمت و اکل لحم الارنب مثلا، یا مثلا میگه که قامت علیه شهرت و بلل اجماع، یه پله میاد بالاتر، تأکید میخواد بکنه شهرت رو به واسطه چی؟ اجماع. اومده در حقیقت این مقدمه چینی کرده برای ذکر اجماع با ذکر شهرت، اینجا همدیگه رو تأکید میکنن، این شهرت اجماع و اجماع شهرت رو. وقتی شهرت رو شما گفتید بعد اجماع رو میگید، اجماع تأکید بیشتری پیدا میکنه. همینطور که وقتی شهرت رو میگید بعد اجماع بیاد، خود این شهرت هم مؤکد میشه، مسلم میشه، مسجل میشه. خب این هم از این. گاهی اوقات هم رفقا بله اضرابی میاد برای ابطال اون چه قبلا گفته، اصلا عمدن یکی میاره با بل ابطالش میکنه، ردش میکنه. مثلا در قرآن شریف هست، میگه قالو اتخذ الرحمن ولدا، اینا گفتن خدا فرزندی رو اتخاذ کرده است، سبحانه و پاک و منزه هست او، بل عباد و مکرمون، اینها بندگان مورد اکرام خدا بودن، بل عباد و مکرمون. این ابطال اون حرفیست که توهم مردم بوده. یه فلانی فکر کرده که من کاسبم، بل انا طلبه، انا من الطلاب. بل انا من الطلاب رد قبلی است. ایشون میفرماید که از بین این سه حالتی که برای اضراب ذکر کردیم، فقط این سومی دلالت بر حصر میکنه، فقط سوم. بخوایم حکمیش بکنیم اینجور میگیم، میگیم زننتا زننت انه یجب علی اکرام و کل من جا اندی، بل اکرام و زیدن، گمان کردی که بر من واجب اکرام هر کسی که نزد من بیاد، نه، بل اکرام و زیدن. این دلالت بر حصر میکنه، این نشان میدهد که تنها چیزی که بر من واجبه چیه؟ قیل یجب اکرام کل عالم، بل اکرام العالم العادل. این بلو که میاره یعنی چی؟ خواهد حسب رو افاده کنه، بگه آقا این وجوب اکرام به هر عالمی نخورده، قاطی پاتی نکنی، فقط به عالم عادل. از بین این سه حالتی که برشمرده، فقط حالت سوم مفید حسره، جایی که بل میاد. بخونی و ربما یعد مما دل علی الحسره کلمت بل الازرابیت الازرابیتو. اگه صفت بل بگیریم ازرابیته، صفت کلمه باشه الازرابی یا تو، زن هر دوش هم قابل توجیه. و تحقیق ان الازراب روی برگرداندن از چیزی که قبلا گفته شده، علا انها سه نحوه داره. یک، ما کان لعجل، اونی که هست به این خاطر که ان المزرب ان، آقا مزربان ان چی بود؟ اونی که اول آمد، جا از زیدون، بل امرام زیدون، انما عطا بهی، عطا کی؟ مضرب، متکلم، متکلمی که اضراب کرده، انما فقط و فقط اتیان کرده است به این مضربون ان، گفته جا از زیدون، بل امران، قفلتن، از رو قفلت، عطا بهی قفلتن، او سبقه بهی لسانو، سبق لسان شده، او سبقه، ها به متکلم میخوره، بهی بر میگرده به مزربون ان، لسانو فاعل سبقه، زبانش باعث شد تو دهنش بیفته، سبقه لسان شد. فیوزربو، یوزربو، کی یوزرب؟ متکلم. متکلم اضراب میکند به این بل، با گفتیم مضربون به، اضراب میکنه به این بل از چی؟ از اون مضربون ان، اضراب میکنه روی برمیگردان از اون مضربون انش. الا یه مضربون الی هم داشتیم، الا ما قصد بیانه، به سمت اون چیزی که قصد کرده بیانش، قصد داشت امرو بگه، اضراب میکنه به سمت امر، میگه جا از زیدون بل امرو، مثل ما که با ببخشید این کارو میکنیم، میگیم زید اومد ببخشید امر، ببخشید همون بله در حالت اولش. فکأنه اتا بالمضرب فلا دلالت له، کاش لها میگو، ما شما چی نوشته لها؟ بازم به بل دیگه گیر نده. فلا دلالت له، این بل دلالتی نیست برای این بل، بر چی؟ بر هست اصلا. فکأنه اتا، انگار که این آیه متکلم اتا بالمضرب الیه ابتداعا، انگار از همون اول گفته جا امرا، نگفته جا از زیدون بل امرا، انگار از همون اول گفته جا، اگر زمان برگرده عقب بخواد همون جمله رو تکرار بکنه چی میگه؟ میگه جا امرا، چون سبق لسان بود یه خطا بود، خطا تکرار نمی کنه. کم و لایق. و منها، از این انها، ما کان لعجل تأکید، اون موردیست که اضراب به جهت تأکیده، اضراب به جهت تأکید. فیکون و ذکر المضرب ان که توتعه، توتعه یعنی مقدمه چینی، زمین سازی، یخ اشتباه نکنی. و تمهید، اینم همون عطف تفسیری بر توتعه است به یک معناست، لذکر المضرب الیه، ببینید میخواد مضربان الیه رو ذکر بکنه، حالا میخواد باشه مقدمه ای به چینه، برای اینکه این مضربان الیه که میگه همچین یهو بور نشه، اینو تأکید برای مضربان الیه. چجور میگه؟ میگه قامت علیه شهرت و بل، بل چی؟ بل اجماع. اصلا از اول میخواست اجماع رو بگه، اما قبل شهرت رو گفت تا زمینه فراهم بشه برای دعوی اجماع، طرف رو یهو هل نمیدن تو استخ، ولی خود خیسش میکنن بعد هلش میدن، یه رویشیست. این لذکر المضرب الیه شد شهرت دیگه. فلا دلالته، فلا دلالته لئین ما کان لعجل تأکید، اضراب دیگه، لا دلالته لئین اضراب به ما برمیگرده. خوب، دلالتی نیست برای این اضراب بر چی؟ بر حصر ایزن، مثل قبلی که دلالت نبود، این هم فاقد دلالته. خیلی خوب، این هم تا اینجا اصول خالی. و از اون انها اضراب، اضرابی است که کانفی مقام رد عباف تفسیره و ابطال، ابطال آنچه که اثبت اولا، ابطال آنچه که اثبت اثباتش کرده کی؟ متکلم در وهله نخست. میگه که قالو اتخذ الرحمن ولدا، از قول اونها تثبیت میکنه، اثبات میکنه وجود ولد برای خدا را. بعد میگه که بل عباد مکرمون، چه شرط و فرطی شما میگید، بلکه عباد مورد اکرام بودن، ولد کدومه؟ فیدلو علی، این سومی رفقا، اضراب سوم، این ماکان فی مقام ردع، یدلو علی الحسره، دال بر چیه؟ حسره. بها و واضح، بحمدالله مطلب واضح، نیاز به توضیح ندارد. خیلی پیش میاد شما مطلبی رو میگید بعد با اضراب مطلب قبل ابطال میکنید، دمونش رو عرض کردم. اکرام العلماء واجب، بل اکرام العلماء العدول، اینو بعد چی میگم؟ برای اینکه اون که قبلا گفتم رو خط بزنم، بگه اکرم کل جیرانی، اینو بگه، بعد بگه بل جیرانی المسلمین، بلکه همسایه های مسلمان. معناش نیست که وجوب اکرام فقط منحصر به همسایه های مسلمان، اگه فاقد اسلام باشن واجب الاکرام نیست. پس شق ثالث به وضوح روشنی دلالت بر چی میکنه؟ هست. خلاصه اینکه اضراب بر سه قسمه، بر سه نحوه، فقط یک نحوش داله بر حسره. و السلام علیکم و رحمت الله.